بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب رسیدیم به و اما اعتبار العداله. آیه ایروانی در باب شرط عدالت در قاضی نکاتی رو بیان میکنن و ادله‌ای رو برای خدمت شما عرض بشود که اشتراط عدالت توضیح میدن. اگر که قاضی ما عادل نباشه و ظالم باشه، و خدمت شما عرض شود که به این معنا که وقتی اینجا میگیم ظالم، منظور ظالم لنفس فاسقه دیگه، یعنی این عدالت به معنای نداشتن فسقه، توجه می‌فرمایید دیگه. وقتی میگیم شخص عادل باشه یعنی گناه نکنه، اصرار بر صغیره نداشته باشه و کبیره مرتکب نشه، این اصطلاح عدالت. خب اگر شخصی که عادل نیست، در واقع فاسقه و فاسق هم داره به خودش ظلم میکنه، ما بخوایم بریم پیش این بند خدا و مشکلمون رو و نزاعمون رو برطرف بکنیم و رفع خصومت و رفع نزاع به شخص فاسق داشته باشیم، این یه نحو رکون الظالم است و خداوند متعال در آیه شریفه فرمولا ترکانم الوزین ظلم، نسبت به کسانی که ظالم هستن به اینها تکیه نکنید، اعتماد نکنید. پس استدلال این شد برای چی؟ برای اثبات عدالت. فاسق ظالم لنفسه است و خدمت شما عرض شود که رفتن پیش ظالم برای رفع خصومت رکون الظالم است، رکون الظالم جایز نیست، پس رجوع به فاسق برای قضاوت جایز نیست. شسته رفته استدلال کامل. این در واقع دلیل اول. دلیل دیگری که اینجا مطرح کردن این که قضاوت یک منصب والایی است، یک منصب با عظمتی است، یک منصب دارای جلالت و عظمت است، منصب خطیری هم هست. خب با این خصوصیاتی که ما از قضاوت و جایگاه قضاوت توضیح دادیم، چطور میشه که خداوند متعال همچین جایگاه خطیری رو، همچین منصب رفیعی رو برای غیر عادلی که نسبت به انحرافش از دین ما در واقع امنیت نداریم، تأمینی بر ما نیست، نمیدونیم که آیا او منحرف شده از دین یا نه، چطور میتونه همچین جایگاه خطیری رو به او ببخشه و اعطا بکنه؟ لذا وقتی که میبینیم همچین جایگاهی دارای این خصوصیات منحصر به فرده، تفویض همچین جایگاهی به غیر عادل کمی شاید مثلا غیر معقول باشه. و دلیل سوم این که شخصی که عادل نیست شهادتش قبول نمیشه. آدمی که فاسقه شهادتش رو در دادگاه قبول نمیکنن. حالا چطوریه که بخوایم بگیم قضاوتش قبول بشه؟ پس به طریق اولا اگر فاسق شهادتش قبول نشود، قضاوتش به طریق اولا قبول نمیشود. خب قضاوت حساستر از شهادت هم هستی، لذا اعتبار عدالت ثابت میشود. و اما اعتبار العداله فهو امال مازکر و سید و الیزدی و غیره من ان الفاسق ظالم لنفسه، یا خاطر آن چیزی که مرحوم صاحب عروه سید محمد کاظم یزدی، محقق بزرگوار و عظیم الشأن و غیر این سید یزدی فرموده است که من ان الفاسق ظالم لنفسه، کسی که فاسقه داره به خودش ظلم میکنه. و ترافع الیه نحو رکون الیه، اینکه شما برای حل خصومت به آقای فاسق رجوع بکنی و طرف و الیه و طرف و باب تفاعل مستر باب تفاعل مشارکتی است، یعنی شما با کسی که دعوا داری اشتراکن و مشارکتن برای حل خصومت به او ترافع کنید، برای رفع خصومت و حل خصومت به او ترافع کنید. این نحو رکون الیه یک در واقع اعتماد، یک نحوه و مثالی از اعتماد و تکیه کردن به این ظالم است، در حالی که وقد قال الله تعالی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، نسبت به کسانی که ظلم کردن اینها به اینها تکیه نکنید، اعتماد نکنید. این دلیل اول. اول ان القضاء منصب رفیع و خطیر، قضاوت یک منصب و جایگاه رفیع و خطیر است. فکیف یمنح لغیر العادل الذی لا یؤمن انحرافه، چطوریه که بخشیده بشه؟ چطور میتونه بخشیده بشه همچین جایگاه و منصب رفیعی برای غیر عادلی که نسبت به انحرافش هیچ امنیتی، هیچ احساس اعتماد و اطمینانی وجود ندارد؟ اینم دلیل دوم. اول ان غیر العادل اذا لم تقبل شهادته فبالاولا لا يقبل قضاؤه، شخصی که عادل نیست زمانی که شهادتش قبول نشود به طریق اولا قضاوتش قبول نخواهد شد. خب این طریق اولویتش از چه جهت درست شد؟ از این جهت که قضاوت نسبت به شهادت منصب خطیرتری است، منصب در واقع دارای حساسیت بیشتری است. باز دوباره حد وسط رو همین کلید واژه است. این هم از در واقع اعتبار رو بدان. اما شرط بعدی که باز اگر نگاه بکنید متن اصلی که صفحه 19 بیان کردن، شرط بعدی ایمان است، باید در واقع طرف مؤمن باشه. این ایمان عبارتون اخرای از در واقع اثنا عشری بودن قاضی است. یعنی قاضی باید چی باشه؟ شیعه اثنا عشری باشه. این اصطلاح ایمان، تعبیر اصطلاح ایمان به این جهته. اسخای میکنم. خب علت این که در واقع و دلیلی که میشه اعتبار ایمان رو ازش استفاده کرد، خود همین دوتا روایتی بود که آقای روانی آورد، یکی مقبوله عمر ابن حنظله و یکی هم در واقع صحیحه ابی خدیجه. همین صحیحه ابی خدیجه که فرمود انظروا الی رجل منکم، یه نگاه بکنید به یک مردی که از جنس خود شماست، از خود شماست. خب اینا شیعه بودن دیگه، وقتی میگه منکم یعنی اینا باید شیعه باشه. یا توی مقبوله عمر ابن حنظله فرمود که خدمت شما عرض بشود که بله صفحه 14 رو نگاه بکنید، سألت ابا عبدالله رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحا کما الى السلطان و الى القضات ایهل و ذالکه. بعد می فرماد که قال من تحا کما الیهن فی حق نما باطل فانا و تحا کما الیتا بود فکیفه یسلان. امام فرمود ینظران من کان منکم، من کان منکم، کسانی که از جنس شما باشن، مثل شما باشن. خب اینا کیا بودن؟ همینایی که بالا فرمود سألت و ابا عبدالله ان رجلین من اصحابنا، اصحاب اهل بیت. خب لذا از این دوتا تعبیر قشنگ شاید صریح داره در میاد که این شخص باید مؤمن باشه، یعنی شیعه اصلاح شده باشه. و هم اعتبار الایمان فلصحیحت ابی خدیجه و مقبولته ابن حنظله المتقدمتین، که در واقع دیگه بچه استدلالش رو توضیح نداد دیگه، ما توضیح دادیم اینو کنارش بنویسیم. خب اما نسبت به شرط اجتهاد، قاضی باید مجتهد باشه، شرط مهمی است، باید اینو بررسی کنیم. و بعدیش هم شرط اعلمیت. این دو تا شرط رو تموم کنیم دیگه، تموم میشه ان شاء الله. خب نسبت به شرط اجتهاد. ببین رفقای عزیز، ما اول باید ببینیم دلیلی که مدرک و دلیلی که نسب قاضی رو از طرف شارع مشروعیت میبخشه چیه. اگر دلیل ما برای مشروعیت و تشریع قضاوت در حکومت اسلامی دلیل حفظ نظام باشه، یه جور صحبت خواهیم کرد. اگر که دلیل ما مثلا روایتی مثل مقبوله عمر ابن حنظله باشه، جور دیگر صحبت خواهیم کرد. یعنی وجه استدلال برای اثبات اجتهاد و اعتبار اجتهاد متفاوت خواهد بود. پس دقت بفرمایید، برای اثبات اجتهاد باید ببینیم که دلیل ما برای تشریع قضاوت چیست. اگر دلیلمون صرفاً دلیل حفظ نظام با اون توضیحاتی که سابقاً دادیم از باب این که نظام باید حفظ بشه و اختلال در حیات و جریان زندگی مردم به وجود نیاد و اقامه عدل بشه و خصومت میان مردم برطرف بشه و که در واقع به معنای اینه که نظام عمومی مردم حفظ میشه دیگه، که در حفظ نظام عمومی مردم حفظ نظام حکومت هم در واقع منجر خواهد شد. اگر ما این دلیل رو به عنوان دلیل تشریع قضاوت گرفتیم، در باب اثبات اجتهاد باید اینطور بگیم که از باب حفظ نظام اصل اینه که خدمتتون عرض می‌شود که بله، از باب حفظ نظام اصل اینه که حرف و سخن شخصی نسبت به شخص دیگه هیچ نفوذ و ولایتی نداره. اصل اینه. یادتونه اینو اصلا رو براتون توضیح دادم که معنی اصل عملی نیست. این چه اصلی بود؟ میگفتیم مقصود از این اصل قاعده ایست که مستفاد از مجموع ادله و ظواهر آیات و روایات مربوط به اون باب قابل استفاده است. میگفتیم از مجموع روایات و آیات و اجماعاتی که اینجا وجود داره در حول باب قضا، برداشتمون اینه که اصل اولی در مورد قضاوت اینه که حرف یک شخص نسبت به شخص دیگر، نسبت به غیر خودش، این نفوذ نداره، نافذ نیست. اصل اینه. یعنی هیچ ولایتی برای پذیرش سخن یک شخص برای غیر اون شخص وجود نداره. اصل اینه. مگر اینکه با دلیل اثبات بکنیم که مستاقی از این اصل خارج. خب ما با دلیل ثابت کردیم که از باب حفظ نظام نیاز به یک قاضی داریم و از اونجایی که اصل اینه که سخن هیچ شخصی نسبت به شخص دیگر ولایت نداره، نفوذ نداره، قدر متیقن از این اصل که عدم ثبوت ولایت و نفوذ سخن شخص نسبت به غیر خودشه، قدر متیقن از این اصله اونجایی که قطعا میدونیم ثبوت داره جاییست که شخص مجتهد باشه. و چرا قدر متیقن مجتهد از این قاعده خارج میشه؟ چون مجتهد کلامش از حیث شرعی دارای این مجوز و خطوطه که چون تعیین کننده احکام شریعته و تعیین کننده مسائل مربوط به نظامه، کلام او در مقام رفع خصومت نسبت به غیر او نفوذ داره، ولایت داره. اما نسبت به غیر مجتهد با همچین یقینی نداری. دقت کردید؟ پس اگر دلیل ما برای تشریع قضاوت شد حفظ نظام، از باب حفظ نظام است که قضاوت تشریع شده و واجبه و مشروعیت داره. در اون صورت دلیلی که برای ما اثبات میکنه که قاضی در مقام قضاوت باید مجتهد باشه، مقتضای قاعده و اصلی است که در باب قضاوت درست کردیم، که اصل اینه که کلام و سخن هیچ شخصی نسبت به غیر خودش ولایت و نفوذ نداره. از این اصل به صورت یقینی و قدر متیقن مجتهد خارج میشه، چون مجتهد به دلیل آگاهیش از مصالح و مفاسد نظام، از احکام، از حلال و حرامی که مربوط به مجموعه کل نظام و تک تک افراد نظام در واقع هست، آگاهی که نسبت به این در واقع مسائل داره، به جهت این خصوصیات به صورت یقینی مجتهد از ذیل این قاعده و اصل عدم ثبوت ولایت و نفوذ کلام یک شخص نسبت به غیر خودش خارج میشه. اما نسبت به غیر مجتهد، آقا یه شخصی قریب الاجتهاده یا نه قریب الاجتهاد نیست، حالا در تعبیرهای امروزی، البته این تعبیرها لزوما معنای عدم اجتهاد نیست، مثلا حجت الاسلام و المسلمینه، یا مثلا حجت الاسلامه، یا مثلا شیخ فلانیه، استاد فلانیه، اما مثلا آیت الله نیست. من تعبیرهای اینطوری میگم که شما راحت‌تر در واقعیتون راحت‌تر باشه. خب اگر همچین شخصی باشه، چون او مجتهد نیست، قدر متیقنم فقط مجتهد خارج میشه از اصل مذکور، پس باقی افراد همچنان ذیل اون اصل مذکور میمانند، لذا فقط مجتهده که در واقع از این اصل خارج میشه. همین تیکه رو بخونیم بعد بریم سراغ اون یکی دلیل. و اما اعتبار الاجتهاد فلان المدرکه لنسب القاضی من قبل الشارع اما توقف و حفظ النظام على ذلك او مثل مقبولت ابن حنزله. اما اعتبار اجتهاد، یا اینطوریه که مدرک نسب قاضی از طرف شارع یا توقف حفظ نظام بر نسب قاضی است، علی ذالک میخوره به نسب قاضی. یا نه، مدرک ما برای مشروعیت نسب قاضی مثل مقبوله عمر ابن حنظله است، مثل این مقبوله و سایر روایاتی که مثل صحیحه حلبی بود، مثل خدمت شما عرض شد که صحیحه ابی خدیجه بود، اینها در واقع بحثش کرد. فعل الاول یکون و الوجه فی اعتبار الاجتهاد هو ان مقتضی الاصل عدم و ثبوت الولایه لعی شخص علی غیره. بنابر نظر اول، اگر گفتیم که مدرک ما حفظ نظام است، یعنی توقف حفظ نظام بر نسب قاضی، هو علال اول یکون و الوجه فی اعتبار الاجتهاد، دلیل ما در این که اجتهاد باید معتبر باشد و شرط باشد چیست؟ هو ان مقتضی الاصل، مقتضای اصل. آقا این اصل اصل عملی نیست، و دارم تاکید میکنم، میدونم آخر سر باز دوباره تو امتحان ازتون میپرسین آقا این اصل منظور از اون چیست، مینویسی اصل عملی براعت، اصل استصحاب. این اصل اصل عملی نیست، گلوم داره پاره میشه اینقدر اینو گفتم. هو ان مقتضی الاصل عدم و ثبوت الولایه، مقتضای قاعده و اصل این است که ولایت ثابت نیست لعی شخص علی غیره، برای هیچ شخصی بر غیرش هیچ ولایتی ثابت نیست. ولایت در چی؟ ولایت در پذیرش سخنش دیگه، برای حل خصومت و رفع نزاع هیچ ولایتی برای هیچ شخصی نسبت به غیرش ثابت نیست. والقدر المتيقن الخارج من الاصل المذكور، اون قدر یقینی، مقدار یقینی که از این اصل مذکور خارج می شود، هو المجتهد، اون مجتهد است. این هم در واقع از این مطلب. اما اگر که دلیل ما برای مشروعیت قاضی، دلیل ما برای مشروعیت قاضی روایت مثلا مقبوله عمر ابن حنظله باشه، در روایت مقبوله عمر ابن حنظله اگر یه نگاهی الان دوباره بکنید، فرمود که امام فرمود باید برید نگاه بکنید ینظران، این دو شخصی که با هم دعوا کردن، ینظران من کان منکم، باید برن نگاه کنن بین خودشون، ممن قد روا حدیثنا، کسانی که روایت حدیث ما رو میکنن، راوی حدیث ما هستن، و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این تعاویر این چنینی که خب نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، احکام ما رو بشناسه، خب تعاویر این چنینی به نظر میرسه که جز بر مجتهد صادق نیست، جز بر مجتهد صادق. و علسانی یکون و الوجه و اعتبار اجتهاد هوان عنوان روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا الوارد فی مقبولت ابن حنزله لا یستقو الا علی المجتهدین. خب بنا علسانی منظور چیست؟ یعنی بنابراین که مدرک ما برای مشروعیت نسب قاضی مثل مقبوله عمر ابن حنزله باشه، اگر اینطور باشه خب در این صورت الوجه فی اعتبار الاجتهاد، دلیل ما در معتبر بودن اجتهاد هو انه، این است که عنوان روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا که الوارد وارد شده است در مقوله عمر ابن حنزله لا یستق الا علی المجتهد، این فقط بر مجتهد صادق است نه بر غیر مجتهد. این هم در واقع از این نکته. اما روایت صحیحه ابی خدیجه چی؟ تو صحیحه ابی خدیجه یه تعبیری داشت، اگر که باز دوباره روایت بیارید، فرمود چی؟ انظروا الى رجل منکم که یعلم شیئا من قضایانا، این یعلم شیئا من قضایانا، آیا خدمت شما عرض بشود که ازش مجتهد بودن در میان یا نه غیر مجتهد هم میشه ازش فهمید؟ به نظر میرسی که این تعبیر تعبیر مطلقی است، یعنی لزوماً ازش این در نمیاد که اون رجلی که منکم هست مجتهد باشه. خب چیکار کنیم حالا؟ از اونجایی که خب ما در بیان شرایط احکام یه حکم شرعی به مجموعه روایات در اون باب نگاه میکنیم و در واقع از برایند کلی اونها در واقع فتوا رو میکشیم بیرون و استفتا میکنیم، اینجا اگرچه که رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا مطلق است و قابلیت اینو داره که بر غیر مجتهد هم منطبق بشه، اما به واسطه روایت مقبوله عمر ابن حنزله اطلاق صحیحه ابی خدیجه چی میشه؟ مقید میشه و مقید به اجتهاد میشه، که مقصود از این یعلم و شیئا من قضایانا، مقصود از این یعلم و مقصود روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا هستش، نه صرفا حالا یه کسی بدونه، ولو این که مجتهدم نباشه، مقلد کسی دیگری باشه. و اذا کان عنوان رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا الوارد فی صحیحت ابی خدیجه مطلقا، یه از اونجایی که عنوان رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا که وارد شده است در صحیحه ابی خدیجه مطلق است و قابلا للانطباق على غیر المجتهد ایزن و قابلیت انطباق رو بر غیر مجتهد هم دارد، فلابد من تعقیدهی بالاجتهاد المستفاد اعتباره من المقبوله، باید تعقید بزنیم این اطلاق رو به اجتهادی که استفاده می شود اعتبارش از مقبوله. این هم در واقع از این مطلب. اما مرحوم صاحب جواهر معتقده که شرط اجتهاد در قاضی لازم نیست، مرحوم صاحب جواهر معتقده که شرط اجتهاد در قاضی لازم نیست، معتبر نیست. ایشون برای توضیح مدعای خودش ادله رو بیان کرده. یکی از اون ادله تمسک به اطلاق آیه شریفه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل است. این آیه شریفه اطلاق داره. در آیه شریفه فرموده است که ان الله یأمرکم، خداوند متعال به شما امر میکند که امانات رو به اهلشون برگردونید و اگرم خواستید بین مردم حکم بکنید ان تحکموا بالعدل، حکم به عدالت و عدل بکنید. خب این که خداوند متعال داره از مخاطبین خودش طلب حکم به عدل میکنه، این اطلاق داره، یعنی تفاوتی نمیکنه. این حکم به عدلی که خداوند متعال داره از مخاطب مطالبه میکنه از سوی یک انسان مجتهد صادر بشه یا یک انسان مقلد. پس از باب تمسک به اطلاق این آیه شریفه ما میتوانیم استفاده بکنیم که اجتهاد شرطی نیست که در قضاوت لازمه. التمسک قبلشون بخونیم براش و من حنا یتزه و تعمل، از همین جا روشن میشود. از کدوم جا؟ از من حناست یا من حازاست؟ من چشم نمیبینه اینجا یه خط خوردگی داره. و من حازا، بله بکرم که من حناست. و من حازا، از کدوم زا؟ از کدوم حازا؟ از این حازایی که این بالا توضیح دادیم که عنوان رجلون منکم یعلم و شیئا من قضایانا مطلقه و ازش در واقع استفاده این میشه که غیر مجتهد هم میتواند قضاوت بکند، از این مطلبی که بالا توضیح دادیم و گفتیم که این اطلاقه با استفاده اجتهاد از مقبوله عمر بن حنزله قابلیت تعقید دارند، از همین توضیح یتزه و التأمل روشن می شود تأمل و اشکال و پاسخ فی مختاره و صاحب الجواهر نسبت به اون چیزی که صاحب الجواهر اختیار کرده است. خب چه چیزی اختیار کرده است؟ من عدم اعتبار الاجتهاد فی القاضی لوجهین، مختار او عدم اعتبار اجتهاد است در قاضی، اونم به خاطر دو وجه. خب یعنی آقای روانی میخواد بگه با همان پاسخی که به اطلاق صحیحه ابی خدیجه دادیم با همان پاسخ هم میتونیم پاسخ فرمایشات صاحب جواهر رو بدیم. خب الف التمسک به اطلاق قوله تعالی، تمسک کردن به اطلاق این قول خداوند متعال که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خب الدال، خب این قول خداوند متعال دلالت میکنه بر چی؟ علا طلب الحکم بالعدل. خداوند متعال از مخاطب خودش مطالبه ی حکم به عدل کرده. اما این چی داره؟ اطلاق داره. لذا میگه ولو من خلال تقلید، ولو این که حکم به عدلی که خداوند متعال مطالبه کرده، این حکم به عدل از خلال تقلید صادر بشه، یعنی او کسی که این حکم به عدل رو صادر میکنه مقلد باشه. خب این هم در واقع از دلیل اول. اما بریم سراغ دلیل دومی که آقای صاحب جواهر فرموده. ایشون میگه که آن چیزی که از روایات باب قضاوت صادر میشه اینه که مستفاد از روایات اینه که ما یک ولایت مطلقه ای رو برای مجتهد میتونیم اثبات بکنیم. دقت بفرمایید، یکی از ادله، این مهمترین دلیله، یکی از مهمترین دلیل ها برای اثبات ولایت فقیه، ولایت فقیه و ولایت مجتهد، همین مقوله عمر بن حنزله است. خب از مجموعه این روایات یک ولایت مطلقه برای فقیه مجتهد درست میشه. آیه صاحب جواهر معتقده که لازمه ولایت مطلقه مجتهد اینه که او همچین حقی داره که کسی رو از طرف خودش منصوب بکنه تا بر اساس فتاوای خودش بین مردم قضاوت بکنه. توجه فرمودین چی شد؟ بچه استدلال اول ایشون بیان کردن، یه سری خدمت شما عرض شد که روایات و ادله میارن که از اونها برداشت میشه که مجتهد ولایت مطلقه داره، بستیت به معنای بلقوش رو داره، حالا بالفعل اگر جایی در حکومتی بستیت داشت که هیچی، میتونه اعمال بکنه، اما از جهت شأنیتش مجتهد دارای ولایت مطلقه است، ید او ید مبسوطه است، ید مغلوله نیست. خب اگر که یک ولایت مطلقه برای مجتهد ثابت شد، لازمه این ولایت مطلقه اینه که او همچین حقی رو داره، میتونه کسانی رو منصوب بکنه به عنوان قاضی بین مردم بر اساس فتاوای خود او قضاوت بکنه. پس این نشان دهنده اینه که لازم نیست حتما قاضی ما مجتهد باشه، میتونه غیر مجتهد هم باشه. ان المستفاد من الروايات جعل الروايه جعل الولايه المطلقه للمجتهد و لازم ولایته المطلقه ثبوت الحق للمجتهد، حق برای مجتهد ثابت است، فی نسب من یقضی بین الناس علی طبق فتوا، منصوب بکنه کس رو که قضاوت بکنه بین مردم بر اساس فتوای او. ثم اخذ قدس سر رو به ذکر بعض ما یستفاد منها ثبوت الولایت المطلقه للمجتهد، بعد از اینکه این فرمایش رو داشت شروع کرده به ذکر بعضی از آن ادلهی که استفاده می شود از اونها ثابت شدن ولایت مطلقه برای مجتهد، با همون توضیح که عرض کردیم. و اما وجه التأمل، این رو عرض کنم که دیگه این جلسه خاتمه داشته باشه که ما برسیم به جلسه شورا. آیه ایروانی اشکال میکنه به این دوتا استدلال و مجموع استدلال آقای صاحب جواهر که خدمت شما عرض شد که اگر که شما دلالت مقبوله عمر ابن حنظله رو قبول کردی که دلالت بر اجتهاد داره، دیگه اطلاق آیه والا اطلاق با آیه نالله های امان رو کمن تعدل امانات الى اهلها، دیگه اطلاقش از بین میره، اطلاقش از بین میره و بنابراین فقط باید مجتهد باشه. و وجه التأمل که انه بعد دلالت المقبوله على اعتبار الاجتهاد لا يبقى مجال للتمسك به اطلاق الآیت الكریمه. خب بعد از اینکه مقبوله دلالت بر اعتبار اجتهاد می کند، باقی نمی ماند مجال و فرصتی برای تمسک به اطلاق آیه کریمه. خب اما این نسبت به دلیل اول. نسبت به دلیل دوم ایشون آقای روانی میگه که دایره ولایتی که برای مجتهد ثابته اینقدر وسیع نیست، دایرهش خیلی تنگ و محدوده. شامل این دایره ولایت مجتهد شامل منصوب کردن غیر مجتهد نمیشه. دقت بفرمایید، این خیلی مسئله مهمیه که آقای روانی داره تاکید میکنه روش. مجتهد همان چیزی رو شامل میشه براش و ثابت میشه که برای امام ثابت. اگر که برای امام خصوص نسب مجتهد ثابت بشه، حدود ولایت فقیه و دایره ولایت فقیه هم اختصاص و همان حدودی داره که برای امام ثابت شده. شما نمیتونی که یه حدودی رو برای فقیه ثابت بکنی که برای امام ثابت نکردی. دقت کردید؟ خیلی دقیق بودا. پس خیلی مهمه، ما میخوایم برای فقیه یک ولایتی رو ثابت بکنیم که برای امامش ثابت نکردیم. از اینجا هم باید مجتهد باشه. بنابراین تکون دائرة الولاية الثابتة للمجتهد ضیقتون، دایره ولایت مجتهد تنگ است، محدود است. و غیر شاملت لنسب غیر المجتهد، شامل نسب غیر مجتهد نمیشود. فان المجتهد یثبت له ما هو ثابت للامام، مجتهد برای او همان چیزی که برای امام ثابت میشود ثابت میشود. فاذا کان ثابت للامام نسب خصوص المجتهد، اگر آن چیزی که برای امام ثابت فقط خصوص مجتهد باشد، فتکون و حدود و ولایت فقیه خاصتن به ذالک ایزن. حدود ولایت فقیه در واقع اختصاص به همون حدود امام رو داره. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل